تموم روز همش عرق میریختی. شنیدیه با ایران رادیاتور همستون خودکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برو پشتم گرمت.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر جلب می کنم. نخستین جلسه ستاد راهبردی اجرای نقشه فرهنگی کشور با هدف راهبری دستگاه‌های فرهنگی برگزار شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان این جلسه به خبرنگاران گفت در این جلسه آیین‌نامه داخلی ستاد به تصویب اعضا رسید. سعید رضا عاملی توجه محوری به جامعه و رصد نیازهای اجتماعی را محوری ترین اهداف ستاد مهندسی فرهنگی عنوان کرد و افزود در شرایط کنونی جلوگیری از تبعیض اجتماعی، تأمین عدالت فرهنگی، توجه به نیازهای اساسی مردم و توجه به اقتصاد فرهنگ پایه و اساس مهندسی فرهنگی است. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از برخورد با سایت‌های غیر مجاز در حوزه میراث فرهنگی خبر داد. سردار رحمت اللهی گفت با توجه به اقدامات غیرقانونی و مغایر با مقررات سازمان در فضای مجازی از جمله تبلیغات، خرید و فروش غیر مجاز دستگاه‌های فلزیاب و اموال تاریخی فرهنگی با هماهنگی با معاونت دادستانی کل کشور برخورد سریع با سایت‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت. او افزود از این طریق در 3 ماهه اول امسال 51 سایت غیر مجاز شناسایی و با آنها برخورد قانونی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در کاراکاس حضور دارد با خانم دلسی رودریگز معاون اول رئیس جمهور ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه، توسعه و تعمیق روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها و نیز مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. و 71 مورد تیراندازی در 24 ساعت گذشته در ایالت‌های مختلف آمریکا، دست کم 17 کشته و 40 زخمی به جا گذاشته است. به گزارش مرکز ثبت آمار خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، همچنین در 48 ساعت گذشته 198 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده که در آنها 50 نفر کشته و 111 تن زخمی شدند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
لحظه های شبانه‌تون رو کنار رادیو ایران سپری میکنید و این باعث دلگرمی ماست. تلاش میکنیم که بتونیم همراهان خوبی باشیم برای این لحظه های ارزشمند شما. دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 23:05 از شما دعوت میکنم تکرار برنامه رهاورد امروز رادیو ایران رو بشنوید.
رهاورد با نام تو آغاز می‌کنیم که سهم تمام دل‌ها را از مهربانی و عطوفت دادی. به نام تو ای مهربان پروردگار ما، سلام. با برنامه رهاورد همراه شما ایم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. امیدواریم شما هم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه و از همه حوزه‌های علم و دانش برای شما مطالبی رو ارائه می‌کنه، با آرزوی اینکه مورد توجه شما قرار بگیره.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره ذخیره کردن انرژی صحبت بکنیم که با تلاش محققان کشورمون این امکان افزایش پیدا کرده. محققان کشورمون در دانشگاه تربیت مدرس با انجام یه طرح پژوهشی افزایش ذخیره انرژی در ابرخازن‌ها رو دنبال کردن. الان مراکز صنعتی مختلف در دنیا برای پیشبرد اهداف خودشون نیازمند انرژی هستن. البته این عامل فاکتور اساسی در توسعه اقتصادی و اشتغال هم محسوب میشه. به خاطر بالا رفتن جمعیت جهان و همچنین نیاز به منابع انرژی بیشتر، این نگرانی به وسیله جامعه جهانی مطرح شده که در آینده با مشکل کمبود انرژی مواجه میشیم. بنابراین در سالهای اخیر توجه زیادی به انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و خورشید شده، اما در دسترس نبودن همیشگی این انرژی‌ها یکی از مشکلات اساسی این منابع به شمار میاد. به خاطر همین محققان در دنیا به دنبال راهکارهایی برای تولید بیشتر انرژی و ذخیره‌سازی اون هستند. در کشورمون ایران هم با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محققان دانشگاه تربیت مدرس طرحی رو در این حوزه ارائه دادن. تولید تجهیزاتی که به وسیله اون انرژی حاصل شده رو ذخیره و در مواقع لزوم استفاده کنیم در این طرح مورد بررسی قرار گرفته. مهمترین وسایل ذخیره انرژی باتری‌ها و ابرخازن‌ها هستند. توان پایین مسئله مهم در مورد باتری‌هاست که استفاده از اونها رو در تجهیزاتی که انرژی بالایی در زمان کوتاه لازم دارن محدود می‌کنه. از طرف دیگه ابرخازن‌ها با توجه به توان بالایی که دارن میتونن این مشکل رو برطرف کنن، اما ایراد عمده اونها انرژی پایین اونهاست. در حال حاضر عمده کارهایی که در حوزه ابرخازن‌ها انجام میشن با هدف بالا بردن انرژی این سیستم‌هاست. برای بالا بردن انرژی ابرخازن‌ها دو تا مؤلفه اصلی ولتاژ سیستم و ظرفیت اون مطرحه که با افزایش هر کدوم از این مؤلفه‌ها انرژی ابرخازن بالاتر میره. عامل تعیین کننده در ولتاژ سیستم نوع الکترولیت به کار رفته است و در کنار اون نوع ماده الکترودی هم میتونه که مهم باشه، اما عامل تعیین کننده در ظرفیت نوع ماده الکترودیه که باید به دنبال موادی باشیم که با افزایش ظرفیت به انرژی بالاتری برسیم. ابرخازن‌ها چگالی توان به مراتب بزرگتری از باتری‌ها و پیل‌های سوختی دارند و در عین حال چگالی انرژی اونها از خازن‌های معمولی هم خیلی بالاتره. به همین دلیل ابرخازن‌ها به عنوان سیستم‌های ذخیره کننده انرژی به ویژه در کاربردهایی که نیاز به توان بالا دارند خیلی مورد توجه هستند. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه ذخیره و بهینه‌سازی مصرف انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
حتما شما هم بارها اسم پروبیوتیک به گوشتون خورده، اما پروبیوتیک ها چی هستند؟ فلور روده انسان حاوی انواع مختلفی از باکتری هاست. بسیاری از این باکتری ها برای گوارش بهینه غذا مفیدند. دسته از این باکتری ها که به باکتری های پروبیوتیک معروف هستند، علاوه بر کمک به گوارش، مولکول های پیچیده و ترکیبات مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک های مختلف رو تولید می کنند که برای بدن مفیدند. منبع باکتری های پروبیوتیک لبنیات و میوه ها هستند. سازمان بهداشت جهانی، اداره غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، فاو، پروبیوتیک رو این گونه تعریف می کنه. پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زندهی هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن آثار سلامت بخش در بدن میزبان می شود. اما باید بگیم پروبیوتیک ها ویژگی ها و خواص دیگری هم دارند. در این مورد به یک بخش کارشناسی توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان بخیر. سنجابی هستم، از هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و رئیس انجمن علمی هولشتاین. خوشبختانه ما تو بحث پروبایوتیک چند تا پروژه رو شروع کردیم و حتی یک پروژه بین المللی رو برای ایجاد اولین مرکز تحقیقات و تولید پروبایوتیک های دامی در منطقه خاورمیانه پروژه رو به فاو ارائه دادیم، حدود 6 میلیون یورو که مراحل اولیش انجام شده بود. امیدواریم که ما به هر حال این پروژه ما هم مصوب بشه، ما بتونیم در واقع پروبایوتیک ها رو در کشور تولید کنیم. این رو در بخش پرورش گاو برای خوراک دام، جلوگیری از استرس، جلوگیری از در واقع مصرف آنتی بیوتیک ها، افزایش ایمنی، افزایش تولید و حتی در بخش آبزیان ما این رو به عنوان در واقع یک ضد عفونی کننده های طبیعی حوضچه های پرورش ماهی و میگو به کار ببریم، کما اینکه در کشور ژاپن در این خصوص حداقل 20 سال تحقیقات انجام دادن و کارهای خوبی انجام دادن و نتیجه گرفتن. حتی ما از پروبایوتیکا در مصارف عمومی هم برای ضد عفونی کننده بیمارستان ها، متروها، حمل و نقل میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم، چون پروبایوتیک موجود سالمی هست و وقتی که وارد یک محیط میشه سریع رشد میکنه و نمیگذاره که میکروب های مضر رشد کنن، چون میکروب برای رشد خودش نیاز به pH و اسیدیته خاصی داره، رطوبت داره، دما داره، غذا داره و اگر این میکروب های مفید سریع رشد کنن این امکانات رو خواهند گرفت و میکروب های مضر رشد نخواهند کرد و این در واقع یک نوع مبارزه بیولوژیک هست و کمک میکنه در واقع محیط از آلودگی پاک بشه. این کار در تقریبا 20 سال است که در 70 کشور دنیا داره صورت میگیره که از این پروبایوتیک ها به عنوان ضد عفونی کننده، در واقع هرچند اصطلاح ضد عفونی کنندگی در این مورد زیاد کاربرد نداشته باشه، ولی به عنوان سترون کننده، پاک کننده از اینها استفاده میشه در بخش مرغداری، در بخش گاوداری و حتی در بهداشت عمومی، چون معتقدن که ما فرض کنید موقعی که یک مسواک رو به کار میبریم شب و دندون رو مسواک میزنیم، اینو در کناری میگذاریم تا فردا شب، این میکروب ها در داخل این مسواک میمونه و میکروب هایی که فساد رو ایجاد میکنن در دندون و از بین نخواهند رفت. الان این محلول های پروبایوتیکی رو در کشورهای دیگه درست کردن که این مسواک رو بعد از اینکه استفاده شد تا شب بعد در داخل این محلول پروبایوتیکی نگه می‌دارن که در واقع یک حالت ظرف یا استکان مانندی است که اینو نگه می‌دارن که میکروب روش نکنه. برای موارد زیادی آلرژی ها و ضد آلرژی ها از این استفاده میشه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره تأثیر چشمگیر کاهش کالری مصرفی در سلامتیه. مطالعات اخیر نشون میدن که کاهش مصرف کالری روزانه حتی به میزان کم و در حدود 300 کالری در روز تأثیر چشمگیری در سلامتی داره و احتمال دیابت و بیماری‌های قلبی رو به میزان قابل توجهی کمتر می‌کنه. به گزارش پایگاه خبری مدیکال ساینس، توی این مطالعه 20 فرد بالغ کمتر از 50 سال میزان کالری دریافتی روزانه رو حدود 25% کمتر کردن و این رویه رو به مدت 2 سال ادامه دادن. این افراد در کنار کاهش وزن شاهد تغییرات مثبتی در سطح فشار خون، کلسترول، قند خون و نشانگر بیماری‌های متابولیک بودند. یکی دیگه از تغییرات داوطلبان کاهش نشانگرهای التهاب مزمن بوده. التهاب مزمن عامل خیلی از بیماری‌ها از جمله سرطان و زوال عقله. این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه دوک در نیویورک انجام شده نشون میده کاهش کالری در مکانیزم‌های نقش داره که هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارن و باعث بهبود کلی سلامت میشن. توی این مطالعه بر کاهش زیاد کالری روزانه تاکید نشده و نشون میده حتی کاهش کم کالری مصرفی هم تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سلامت داره. مطالعاتی که مدتی قبل به وسیله محققان علوم اعصاب دانشگاه نیویورک انجام شده نشون میده رژیم غذایی کم کالری سرعت پیری روانی رو هم کاهش میده. منظور از پیری روانی شرایطیه که در اون با افزایش سن اختلالاتی مثل انزوای اجتماعی، ناتوانی، افسردگی، ناامیدی، استرس‌های مداوم و بدخلقی گریبانگیر افراد سالمند میشه. پیری روانی بخشی از فرآیند طبیعی افزایش سن نیست، ولی اغلب افراد مستعد همچین مشکلی هستند. پیری روانی در کشورهای فقیر و کم درآمد بیشتر دیده میشه. سبزیجات برگ سبز مثل کاهو، اسفناج و کلم، ماهی، انواع توت و روغن زیتون، مواد غذایی سالم و کم کالری برای بهبود عملکرد مغز و بدن هستند.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و سایر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی 3162 در اختیار شماست. به یک بخش گزارشی توجه کنید.
شنونده های رادیو ایران سلام، وقت بخیر. در جلسه سال هستیم در کنار یکی از سخنران های جلسه سال. جلسه سال جلسه هستش که اندیشمندان گرد هم میان و در مورد پژوهش ها و کارهایی که انجام دادن به هم اطلاع میدن. ما الان در کنار یکی از سخنران های این جلسه هستیم. خودتون رو معرفی کنید و سخنرانیتون برای ما بگید.
سلام، جادی هستم.
جادی یعنی چی؟
جادی یعنی زعفران، معمولا اسم قدیمیه. و صحبتی که داشتم خب در مورد هوش مصنوعی بود، به طور خاص ایده اینی که به کجا میره. کلیت بحثم اینه که هوش مصنوعی خیلی 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 سریع داره پیش میره. در واقع ما از زمانی که شروع کردیم به کامپیوترها یاد دادن که کارهای ما رو بکنن، خیلی زود رسیدیم به جایی که کامپیوترها دارن کارهایی میکنن که ما دیگه نمیتونیم. حالا از کارهای خیلی دقیق و ریز کنترل کردن یه سفینه گرفته تا کارهای خیلی روزمره مثل بهترین تنظیم زمان برای بالا پایین رفتن آسانسور، تا این اتفاق خیلی بزرگی که کامپیوتر میتونه تو شطرنج آدمو ببره با این مکانیزم که فقط قبلش با خودش بازی میکنه و تمرین میکنه. کسی بهش چیزی یاد نداده، فقط قواعد شطرنج رو بهش گفتن. و صحبت اصلی اینه که این به کجا میرسه. در واقع خیلی زود کنترل این سیستم ها، حداقل درک کردن این که دارن چیکار میکنن، از دست من داره بیرون میاد. و
من نوعی منظورتونه، من انسان؟
دقیقاً من انسان و همه انسان‌ها، نه اینکه حالا من به عنوان کسی که ماشینو می‌خرم نمی‌دونم چجوری کار می‌کنه یا یخچالم نمی‌دونم چرا سردتره یا چرا گرم‌تره، به عنوان کل نوع بشر یه سری کنترل میده دست ماشین‌هایی که دقیقاً روشون دیگه کنترل نداره، بلکه می‌دونه که این داره سیستم رو بهینه می‌کنه. و سوال اصلی اینه که این بهینگی به نفع اون یه ماشین خاصه یا به نفع نوع بشریته. خطری که هست اینه که ممکنه من بگم من یه کارخونه رو میخوام حد اکثر کنم زمان کاریش رو، پس 16 ساعت کار کنم، خب بهتره. به نفع بشریت نیست ولی به نفع اون یه کارخونه هست. سخنرانی در این مورد بود که آیا من میتونم سیستمی بسازم که کامپیوترهاش درکی از این داشته باشن که همه چیز رو بهینه کنن به نفع کل بشریت رو کره زمین یا نه، و این روشش چیه؟
مهمترین مطلبی که شما در سخنرانیتون بهش اشاره کردین کدوم مطلب بود به نظر خودتون؟
بکنم حساسیت این موضوع بود که ما تو زمین تازه واردیم و خیلی زودم داریم مسئولیتمون رو تحویل کامپیوترهایی میدیم که نمیدونیم دقیقاً دارن چه جوری کار میکنن.
در بخشی از صحبت‌ها شما به تصویری اشاره کردین، جنگ کامپیوترها بر علیه انسان بود. میشه در مورد این بخش بیشتر توضیح بدین؟
جنگ حالا به معنی خیلی فانتزی هالیوودیش که بامزه است و البته ممکن هم غیر ممکن هم نیست، ولی در واقع ایده اصلی اینه که من دارم کامپیوترهایی تربیت میکنم که میتونن جهان رو کنترل کنن. آیا جایی این سیستم علیه شخص من یا شخص کل بشریت کار خواهد کرد؟ یه جایی هستش که کامپیوترها به این نتیجه برسن که ما خودمون به تنهایی داریم بهتر کار میکنیم، نیازی به انسانها نداریم، یا اینکه اصلا درک کنن که مجموعه اینقدر انسانها دارن صدمه خیلی جدی به کل اکوسیستم میزنن و ما میتونیم حذفشون کنیم. یعنی این شکل از درگیری میتونه خیلی واقعی دیده بشه. حالا به معنای با اسلحه تو خیابون بشی به روبوکاپ احتمالش کمتره.
در بخشی از صحبت‌ها شما اشاره کردین که ممکنه زمانی پیش بیاد که کامپیوترها اخلاق و احساس رو درک بکنن. در مورد این بخش هم صحبت می‌کنید؟
100% خوشحالم میشم. البته این بخش مبهمیه که باهاش تموم کردیم و هیچکی جوابش رو نداره. حالا درک کنن خیلی لغت سنگینیه، ولی من چجوری میتونم بگم وقتی یه جوک تعریف می‌کنم و یه کامپیوتر می‌خنده می‌فهمه که این خنده‌دار بود؟ حالا من بهش بگم نه این واقعا که نفهمیده، الکی خندیده. ولی چی میتونه چک کنه که چطور جلوی یک جوک بی‌مزه نمی‌خنده؟ من در واقع الان کامپیوترهایی دارم که میتونن متون اولیه رو بگیرن، بخوننش و یه درک نسبی از محتواش پیدا کنن. آیا من میتونم کل ادبیات کلاسیکو بدم یه کامپیوتر بخونه و مثلا مفهوم عشق رو درک کنه از 5 تا رمان اصلی، بتونه درک کنه که این حالت این عشق هست یا نیستش؟ آیا علاقه من به این موضوع رو میتونم فقط مثلا هوس فقط تصورش کنم یا عشق، و از این من یه مشاور در بیارم که اتفاقا میتونه خیلی بهم راهکار هم بده، یعنی بهتر از من عشق رو بشناسه؟
به نظر شما روزی میرسه که کامپیوترها به این جایگاه برسن، به جایگاه درک اخلاق و احساس؟
حالا من خیلی در شأنی نیستم که نظر بدم، ولی میتونم نظر افراد حرفه‌ای‌تری رو منتقل کنم، مثل کروزوویل، مثل هاوکینگز و غیره، که خب اعتقاد دارن که این اتفاق نه فقط میفته که خیلی هم زود میفته. حالا بازم میگم درک خیلی لغت سنگینیه، ولی چیزی که من نمود بیرونیش رو میبینم احساس کنم درک کردن، احتمالاً تو بیشتر از 20 سال آینده نیاز نداره برای رسیدن بهش.
از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم.
رهاورد، گرچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از ایده های فناورانه حمایت میکنه. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با انتشار یک فراخوان حمایت خودش رو از تیم‌های کاری دارای ایده بازارپسند حاصل از فعالیت‌های علمی در دانشگاه تهران اعلام کرده. به گزارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران که دارای ایده فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار هستند، میتونن برای ثبت نام خودشون در برنامه رویش پارک علم و فناوری این دانشگاه اقدام کنن. هدف این برنامه حمایتی کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های اثبات شده و تبدیل اون به نمونه محصول و خدمت قابل ارائه به بازاره. ثبت نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وبگاه پایگاه علم و فناوری دانشگاه تهران به نشانی stp.ut.ac.ir/ruyesh98 و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده از 22 تیر ماه تا 9 مرداد ماه انجام میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که بانک اطلاعات زیست فناوری دریا راه اندازی میشه. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف ایجاد همافزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های علمی و تجربی کشور در ارتقای محصولات زیست فناوری دریا قصد داره که بانک اطلاعات زیست فناوری دریایی رو در کشور راه اندازی کنه. به خاطر همین هم کارگروه زیست فناوری دریا در این ستاد تشکیل شده. زیست فناوری دریایی گزینه مناسبی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه و مجاور اقیانوس هاست، چون که این کشورها منابع گسترده و ارزشمند دریایی با تنوع خیلی وسیع دارند. شکوفایی این حوزه هم میتونه تأثیر زیادی در اقتصاد و توسعه پیدا کردن این کشورها ایجاد کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره تازه ترین پروژه های هوشمند شهری در الکامپه. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به همراه مرکز و دبیرخانه تهران هوشمند از پنجشنبه 27 تیر ماه در 25 امین دوره نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک یا همون الکامپ با ارائه سرویس ها و خدمات برخط و هوشمند شهری میزبان مردم و علاقمندان بوده. به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران، این سازمان به نمایندگی از شهرداری تهران با حضور در بزرگترین رویداد فناوری و نوآوری کشور که به مدت 4 روز از 27 تا 30 تیر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برپاست، به معرفی خدمات هوشمند شهرداری تهران و اقدامات و فعالیت‌های این نهاد در زیست بوم نوآوری کشور می‌پردازد. برگزاری دومین دوره چالش نوآوری تهران هوشمند یا همون هکاتون و برای نخستین بار رونمایی از چندین پروژه تهران هوشمند از جمله رویدادهایی که در این نمایشگاه برگزار میشه.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تماس با روابط عمومی صدا و سیما رو خدمتتون میگم تا نظرهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و به خصوص رهاورد با همکاران ما در میون بگذارین. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. همچنین سامانه 30162 هم در اختیار شماست. متشکریم که با برنامه رهاورد همراه بودید. خدا نگهدار.
فصل هفتم مسابقه بزرگ 1-2-3 این بار نوبت ترانه.
اگر علاقه‌مند به ترانه سری هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی